امیدوارم که اول خدمتتون واقعا درود بفرستم. واقعا یه نکته‌ای رو اشاره کردید که خیلی قشنگه و من خیلی دوست دارم که این رو حالا کسایی که این علاقه رو دارن به عنوان که دوست دارن کارآفرین بشن حفظ بکنن، نه فقط برای شروع فعالیتشون بلکه در تداومش هم بسیار بسیار ضروریه. و من واقعا خوشحالم که خداوند این در واقع ظرفیت یا این توفیق رو به من داده که این وضعیت رو در تمام زندگیم داشته باشم. و اونم این هستش که بله، ما بایستی اگه میخوایم کارآفرین باشیم چشم و گوشمون رو دائم باز نگه داریم، اطرافمون، محیط اطرافمون رو خیلی گذری و سرسری بهش نگاه نکنیم، ببینیم که این داره چی میگذره، چه اتفاقاتی داره پیرامون ما میگذره. آیا از این اتفاقی که هر روز به راحتی از کنارش عبور میکردیم و خدمتتون عرض کنم که اصلا شاید هم بهش بی‌توجه بودیم، اگر حالا من یه مقداری بهش توجه بیشتری بکنم چی از توش میشه در آورد و چه کارهای تازه‌ای رو میشه خلق کرد، چه نیازی رو به قول فرمایش شما که خیلی هم خوب اشاره فرمودید، چه نیازی رو من توی دنیای امروز میتونم در واقع برطرف بکنم که کسی شاید بهش درست به درستی فکر نکرده. و من فکر میکنم که این اصلا نه تنها قدرت و قوه خلاقیت رو زنده نگه میداره، نه تنها باعث میشه که آدم حس جوونی رو در خودش حفظ بکنه و نگه داره، بلکه واقعا شاید همین این طرز تفکر باعث بشه که نهایتا به یه جایگاهی برسه، به یه نقاطی برسه، به یک خلاقیت هایی برسه که واقعا بتونه به هر حال یه نیازی رو برطرف بکنه برای جامعه، برای دنیا. به هر حال ما هر کدوممون به عنوان مخلوق خداوند یک رسالتی داریم و اینکه گفته میشه که خداوند ما رو عین خودش خلق کرده، حالا به نوعی به قول آقای دکتر الهی قمشه‌ای تمام تقریبا اون ظرفیت ها رو ما داریم و حیفه که این در واقع سلولای خاکستری همجوری فرسوده بشن و نهایتا هیچ استفاده درست حسابی هم ازش نشه توی شرایط روزمرگی زندگی کردن.
بله میشنم تو خانم دکتر بفهمید.
بله بله آی مهندس، یه موضوع خیلی جالبی هم اشاره کردیم بهش، این که به کارآفرینی از دید کارآفرین نگاه بکنیم یا از بیرون. و واقعا به نظرم این رو خوبه اون افرادی که میخوان وارد این مسیر بشن بدونن واقعا کارآفرینی مسیر خط صاف نیست، پر از اینه که اشتباه کنی، برگردی، اصلاح کنی، تغییر بدی، شروع دوباره بکنی. و واقعا اینقدر داشتیم، من توی مصاحبه هم برای مدیرعاملای شرکت ها کارآفرینایی داشتم که یه شرکت رو شروع کردن با کلی امید و ایده و واقعا تلاش و پشت کار، ولی به دلایل مختلف حالا به مشکل خورده، جدا شده و دوباره برگشتن به اون مسیر کارمندی با ناامیدی. واقعا کارآفرینی مسیریه که باید موند، یاد گرفت، بازخورد گرفت و هی اصلاح کرد، برای اینکه بالاخره در داخل همین اشتباهاته که انگار یه چیز جدیدی نو متولد میشه.
بسیار
و این نیستش که بگیم همه چی رو بلدیم و قرار نیستش که چیزی توی این مسیر یاد بگیریم. اونی که موفق شده یا ایده نوعی رو بیاره توی کشور و یه اولین بار پیاده بکنه بلد بوده از اول باید چی کار بکنه، یه شرایطش ایدئال بوده. ولی واقعا این نکته هستش که فصل اول این کتابی که قراره بنویسیم خودمونیم،
خود تنهای و... تنهای تنها بن هارویتس میگه کارآفرین ها تنها، یعنی در فصل سفر قهرمانی که راجع به کارهای سخت کار سخت، به نظر من کتاب خوبی است. دوستانی که تمایل دارن در مسیر کارآفرینی قدم بگذارن، اولا که معتقدیم که همه لزوم نداره کارآفرین بشن، اما اگر بناس همه هم و غممون رو و عزممون رو جزم بکنیم بابت کارآفرینی، خوب این کتاب رو بخونیم. میگه در فصل یتیمی و در وقتی که کارآفرین به یتیم میشه، یعنی همه منابع بیرونیش قطع میشه، خود تنهای تنهای تنهاش هست که یک ظرف مدرج میشه و آهسته آهسته پر میشه. یه نکته فرمودید خانم دکتر، مبنی بر اینکه کارآفرینی انگار بیشتر از اینکه یه شیوه باشه یه نگرشه، به نظرم این حرف عمیق تری است. چون از منظر مربی توسعه سازمانی که نگاش میکنم، انگار اون نگاه کلی کارآفرین به مسیری که قراره طی بکنه نشون دهنده این خواهد بود که تا کجا خواهد رسید. میدونیم تو این جمله تقریبا جملات آخری که آقای مهندس گفتن میخوام نظر شما رو هم در این خصوص بگیرم. فرمودن که این در مواقع خیلی جالب بود، یه خونه محقری رو داریم میبینیم که یک حمام انتهایی داره که وانشو برداشتن و استفاده دوگانه، یعنی شما افکار اولین کسی هستی که حمام رو دو سو توان کردی، یعنی دو سو توان سازی حمام بوده. بعد در لحظه کشف و در لحظه اشراق محصولی که خودشون به فرمولش رسیدن، این خودشکوفایی، این خودشکفتگی ایجاد میشه، انقدری که اشتیاق به جوشش اش تبدیل میشه و به سجده شکر منتهی میشه. و تازه اینجا کارآفرین من داره به من میگه آهان، پس من میتونم آغاز کنم سفرم. این تازه بعد از مدت‌های وقته که دستش به این آتش تولید و کارمندی و عرض به حضورتون فصل کارمندیش همه این کار رو انجام داده و به نظر میاد تازه الان به نقطه صفر میرسه. آیا از منظر نگرش بودن کارآفرینی میتونم به این قصه نگاه کنم؟ و اگر بلی لطفاً بازش بکنید برای ما که چطور میشه ما در لحظه کشف نقطه صفر به این اشتیاق میرسیم به عنوان یک کارآفرین، و تا کجا میشه این اشتیاق رو زنده نگه داشت، این شعله فروزان به قول بن هاروویتس، این فریمینگ بلیم، این آتش درون رو نگه داشت که من رو به عنوان موتور پیشران ببره تا قله‌ای که حداقل به موفقیت که از پیش فکر میکردم برسم.
بله، ببین من بحث نگهش که گفتم واقعا برگرفته از یه تئوری به اسم اسکات مایندست و سولجر مایندست، یعنی یه نگرش پیشاهنگی و یک نگرش سرباز. این دو اصطلاحیه که وجود داره و توی نگرش سرباز خیلی افرادی که این گونه نگرش رو دارن همیشه یه باور بسته ای دارن که به یک سری موضوعاتی باور دارن که مثلا این ریسک ها وجود داره، باور دارن که این کار نشدنیه، باور دارن که این نقطه امنی که داخلش هستند رو باید داخلش بمونن، نهان توی ترسهاشون با ترسهاشون مقابله کنن. نقطه مقابلش اون مایندست پیشاهنگی دقیقا برعکسه، انگار که هیچ دنبال اینه که پاشو از اون نقطه امنه، از اون کامفورت زونه بذاره بیرون و با ترساش مقابله کنه،
مواجه
با ریسکاش و نمیشه تو این مسیر رفت اگر که این نگرشه نباشه. نمیشه با این همه چالش ها، شکست ها، مشکلات مواجه شد اگر این نگرشه نباشه. کل این مسیر همراه با اشتیاقه ها، یعنی شما توی فرمایشات های مهندس اگر دقت میکردیم فرمودن که من یه جاهایی خب بالا پایین داشت، یه موقعی خیلی خوب بود، یه موقعی خیلی مشکل بود، ولی همه اینا توی گفته هاشون همش اون ذوق و اشتیاق هست و این مسیریه که توی این طولانی مدت طی شده و با همه اون حالا تهدیدهایی که ما تو محیطمون هست و همیشه دوره تحریم داشتیم، دوره بالا پایین رفتن تورم و داستانایی که هممون توی شرایط کشور باش مواجه هست. ولی به نظرم بله دقیقا بحث نگرشه میتونه کمک بکنه به یک نفر که توی این مسیر حرکت بکنه.
بسیار عالی، متشکرم، خیلی خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم و امیدوارم که به زودی مجدد شما رو زیارت بکنم و مجدد فرصت داشته باشم که از محضر شما یاد بگیرم و در بوده شما استفاده بکنم از دریای دانشتون. براتون شب آرامی رو در ادامه آرزو خواهم کرد و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر نکته‌ای هست میشتم فرمایش شما رو، وگرنه که به همراه جناب مهندس هدایتی شما رو به خدا خواهم سپارم.
خواهش میکنم، بندم خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودن مجدد و خوشحالم از آشنایی با آقای مهندس هدایتی و به خدا میسپارمتون. شب همگی بخیر.
خواهش میکنم، شب شما بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ. بسیار بسیار متشکرم از خانم دکتر فرزانه سلطانی که همراه ما بودند و حضور داشتند. به همه دوستانی که به هر طریقی که از دستشون برمیاد به شب آفتابی کمک میکنن تا روشن‌تر و فروزان‌تر باشه سلام میدم و امیدوارم که سایه‌شون مستدام باشه بر سر این برنامه. و از رفقای عزیزم چه هماهنگی جناب آقای فوزنده و چه سرکار خانم کتابچی با این ارتباط متشکرم. داریم صحبت میکنیم با مهندس هدایتی الان دیگه در بخش پایانی قصه، یه قصه رو تعریف کردن و یه خاطره برام تعریف کردن که الان ظرف برنامه، ظرف زمانش انقدر نیست که حق مطلبش ادا بشه، اما برای من خیلی 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 خاطره تکان دهنده ای بود. ممنون از وقت و حال خوشی که تقسیم کردید آقای مهندس. و باز منتقل میشم به این نقطه که مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست، آری خدا که در همه جاست، از مکر دشمنان چه هراس، تنها حساب بر نظر الطاف کردگار کنید. راست میگه. اما مهندس اشمی دوسوار از منتا علیه حمام آمدید بیرون و اوریکا یافتم.
دقیقاً.
این میشه نقطه عطف شما؟
دقیقاً اون روز یا اون شب در واقع میتونم بگم که واقعاً برای من یکی از بهترین شب‌های زندگیم، یعنی از
اونجایی خاطری زندگی بودیم. این که تعریف کردی خیلی زنده بود و تصمیم مثل همش بود، ولی حتی با اجزاش تعریف میکنید. من حتی میتونم الان تصور بکنم که در منزل شما مطبخ آماده چه غذایی، اینقدر رنگی بود برای من خاطره. آره، و مادر، ورود مادر رو دارید.
آره،
بعد خروج شما رو داریم. آره، چقدر طول کشید تا به نقطه اکنون برسید آقای مهندس؟ از نقطه عطف تو تا الان چند سال؟
ببینید خب به هر حال حالا همین این در واقع سیستم پودر جوش و سیستم جوش احتراقی یه چیز خیلی قشنگی هم هست، یعنی وقتی که واکنش شیمیایی انجام میشه توی یه قالب در واقع گرافیتی هست، بعد آتیش پخش میکنه بیرون و این حرفا. حالا ببینید اصلا چیز به اجزای یعنی یک چیزیه که واقعا توی مهندسی برق، یکی که مهندسی برق میخونه باید با اینا آشنا بشه، ولی در حد مثلا شاید مثلا یک صفحه یا دو صفحه توی یکی از کتابایی بود که ما خونده بودیم، آقای خدا رحمتش کنه، آقای مهندس سلطانی در واقع این رو به ما توی دانشگاه تدریس میکرد، ولی سیستم های ارتینگ و مثلا نواز از سایقه کلن شاید یه سبیه دو سبیه بود، هیچ اشاره هم به این نبود. بخاطر هم میدم خیلی جذاب بود برای مهندسین برق. من یادمه که
در حد کشف خود برقه
آفرین.
مثلا
آره، بعد من یادمه که خب میدونستم هم که این یکم جذاب و قشنگه، یه مقداری هم میخواستم ازش استفاده تبلیغاتی هم بکنم. یادمه یکی از شرکتایی که حالا اونجا من یه پروژه‌ای رو برای اولین بار یا حالا شاید مثلا جو دومین پروژه هم بود گرفته بودم، بهشون پیشنهاد کردم که من میخوام بیام این رو تست بکنم، ولی خب نمیشه توی ساختمون تست کرد، ما باید اینو ببریم توی فضای بیرونی. یه باغچه‌ای داشتن توی فضای بیرونی، آقا ما در واقع این تجهیزات و المان‌ها رو بردیم اونجا برای اینکه تست بکنیم. باورتون نمیشه تمام مهندسین از توی تمام طبقات جمع شدن ببینن که این چیه، آره هدایتی میخواد چی کار بکنه. شنیده بودن که آقا
سیستم شعبه است. خب
آره، بعد که این واکنش شروع شد انقدر براشون قشنگ بود، مثل آتش بازی دیگه، مثلا این
که آره جلوه میپره رنگی رنگی. خب
بعدم خب نمیدونستن واقعا، هنوز اون موقع براشون آشنا نبود که واقعا سیستم جوش احتراقی چی هست. وقتی من قالب رو باز کردم و اینا دیدن که سیما چجوری به هم دیگه جوش خورده، خیلی برایشون کیف جذاب
الان دارید برای من تعریف میکنید، دلم سوخته چرا اونجا نبودم.
خب آره دیگه، به هر حال اون پروژه برای من شد
جهش بزرگی.
یکی از پروژه‌هایی که بعدش دیگه خب پشت سرش اومد دیگه. ببین منم چون خچکم بودم، اولین بارم بود که اولین شرکتی بودم که تو این زمینه کار می‌کردم.
بعد جالبم بود اما اسم این کلمتون، این که پروپاگانداش کردین، خوشگل پروپاگانداش کردین.
بالاخره قشنگ ظرافتی رو میگم خدا تو ذهنم میذاش که حالا اینجا مثلا باید چیکار بکنم. و اون دوران
یه فشار عمومی ایجاد کردین از طرف مهندسا برای اون کارخونه.
آره،
خیلی
آره.
خوب بود، خیلی خوب بود، باری کلمه. آره، خیلی عالی بود.
بعد حضورتون عرض کنم که خب من تو اون دوران یک رشد سعودی خیلی عالی داشتم.
داریم راجع به سال چند صحبت می‌کنیم؟
ببین من سال 72 شرکتمو تأسیس کردم. اون آزمایشایی که میگم مال قبل از 72 بود.
بله.
ولی 72 شرکتمو تأسیس کردم و میتونم بگم که مثلا همون سال 73 بود که دیگه پروژه هام شروع شد.
اصطلاحا سوخت جامد موشک شرکت شما همین پروژه بود و آهسته‌هاسته که شما رفتید برای اینکه سخت دیگه رو تجربه کنید.
و حالا یکمی هم تحریم ها باعث شد کمکم کرد یه مقداری.
اجازه بدید هم اینجا ورود بکنم. باعث شد، ببینید من نمیگم تحریم خوبه ها، تحریم خیلی هم بده، اصلا من معتقدم این تحریم ظلمی است که ظلم از آف مضاعف هم به مردم هم به ملت، هم غیر قانونی هم غیر انسانی و هم ولی اگر یکی از جهاتی که من میتونم بپذیرمش در موقع پذیرش به عنوان روانشناس ارزم در موقع پذیرش قرار بگیرم، اینی که نگاه ما رو به درون بیشتر میکنه، یعنی اون چیزی که تو الان نمیدیدیم و میبینیم.
ببینید این وسط من واقعا یک معادله ای هست که من نمیدونم کدوم طرف ترازو سنگین تره. خیلی برام سخت نخوام اعتراف بکنم که اکثر شرکت های ایرانی اگر تحریم ها نبود در این نقطه که الان هستن نبودن.
من جمله منصفانه گفتید. خب
واقعا ببین اعترافش یه مقداری تو این شرایط و جو جامعه و اینا شاید مثلا یکم راحت نباشه، ولی واقعا تحریم ها میگن عدو شود سبب خیر. به نظر من تحریم ها باعث شد که من خودم تو شرکت هم نگاه میکنم میگم خیلی از آیتم هایی که الان داریم درست میکنیم آیتم هایی هستش که اگر تحریم نبود و قبل از اون اصلا دنبالش نمیرفتیم.
همین منطقه امنی که خانم سلطانی فرمودن
خیلی.
یعنی برای ما خب میاد دیگه، هست دیگه، چه لزومی آره که ما تولید کنیم؟ این منطقه امنی بود
اصلا ترسش وجود داره؟ ببین یه بعد ترسشه، یه بعد دیگه هم این هستش که واقعیتش اینه کارفرما ایرانی جرأت نمی‌کردن. مثلا جرأت نمی‌کرد آقا شما بگید مثلا من دارم دستگاه فلانو می‌سازم، آقا کی میتونست باور بکنه؟ ولی وقتی که اجبارم دیگه پیدا کردن که نه آقا دیگه چاره ای نداریم اینو بعد اصلا بعد اومدن استفاده کردن یا
شد
این که نه تنها شد بلکه بهتر از اون خارجی داره عمل میکنه. خب قبول میکنم که یه سری ممکنه موانع مشکلاتی هم اولش داشته، ولی یواش یواش آقا ما که اونا که از کره مریخ که نیومدن که مثلا بگیم حالا عقل فرابشه دانششون بیشتره. نه واقعا من احساس میکنم که تحریم ها اگر که نبود قطعا میتونم به شما بگم
ما همچنان در منطقه امنمون مونده بودیم،
هنوز به عنوان مصرف کننده مطرح میشدیم نه به عنوان یک تولید کننده. و الان میخوام بهتون بگم که ما الان شدیم اینه، حالا نگم اینه، ولی مثل اون آلمانی که بعد از جنگ جهانی دوم خاکستر شد، گفتن که آقای آلمان، ولی چون این باور توانستن در آلمانی جماعت وجود داشت بعد از جنگ جهانی دوم 6-7 ماه بیشتر تو نکشید که رسید به یه نقطه‌ای که آلمان جدید رو درست کردن. ما الان باور توانستن رو داریم و به نظر من این جمله‌ای که به هر حال زمانی من شنیدم از بزرگانمون که ما اگه به این باور برسیم در واقع دیگه تموم شده است، من الان فکر میکنم که ما به این باور رسیدیم.
امیدوارم باور فراگیر بشه. من فکر میکنم این باور رو اگر با قصه های واقعی مثل قصه شما من بتونم به عنوان رسانه بازتابش بدم و مردم هم شنوای این ماجرا باشن بدون تعصب نگاش بکنیم.
واقعا درود بر شما. ببینید به اعتقاد من آدم ها به سمبل به نمونه احتیاج دارن.
آره.
وقتی یک نمونه ایجاد میشه کنارش یهو میبینی 4 تا نمونه دیگه هم ایجاد شد، اون 4 تا با اون یکی میشه 5 تا، بعد دو مرتبه یه لوگاریتمی میره بالا. و ببینید میگم الان کاری که دارید شما انجام میدید، اتفاقاتی که توی مملکت افتاده، شرکت های ایرانی، میگه من بچه های خود من الان دیگه الان به این باوره نرسیدن، الان اونام فکر میکنن که اگه بابا تونسته پس منم بهتر میتونم.
من بهتر میتونم.
کارمندای من، ببین من خودم از پس شرکت من شاید من یه دفعه میشمردم 100 تا شخصیت حقیقی و حقوقی تشکیل شد که این کار منو دنبال میکردن. به قول یکی بود میگفتش که شرکت شما شده دانشگاه و واقعا هم همینطوری شد. خب چطور شده که اینا یه همچین تمام‌مندی رو پیدا کردن؟ اونا اومدن نگاه کردن دیگه آقا اگه هدایتی میتونه پس ما هم باید بتونیم. خب رفتن کارشون الان دارن انجام میدن، اونا هم شدن حالا یا همکار ما یا رقیب ما، هر جور بخوام حساب بکنیم. ولی نمونه بایستی وجود داشته باشه و الان توی ایران یکی دو تا نمونه نداریم، هزاران هزار نمونه داریم. هر اتفاقی هم که تو ایران بیفته به نظر من این نمونه ها و این دوره تاریخی فراموش شدنی نیست
که ما ممکنه تنمون آسیب دید اما ریشه باورمندمون دوباره میباله. من به خدا نمیخوام شعار بدم چون دستم هم از طرفی به زلف دوستان صنعتگر گره خورده، از طرفی به بچه های دانشگاه. خب نگاه میکنم میبینم این توانه هست، هر کسی هر کس مشکلات رو نادیده بگیره به نظرم دوچار نوعی کوتاه‌بینی شده.
ببینید الان یه فضای بیزینس هست دیگه. ببینید شرایط ما، شرایط ایران الان یک فضای بیزینس، اینطوری بهش نگاه کنیم، اصلا قور نزنیم بگیم آقا یه فضای بیزینسه که اینطوریه، حالا بالاخره من تو این فضای بیزینس چیکار میتونم بکنم. این باور رو داشته باشیم که آقا الان ما توی یک فضای بیزینسی هستیم که اینطوریه، مشخصاتش با مشخصات سایر دنیا ممکنه خیلی فرق میکنه. خب حالا اگه بتونی تو این فضای بیزینس خودت رو نگه داری، بیزینس رو تو رشد بدی، اتفاقات خوبی رو رقم بزنی، به قول معروف برنده‌ای. اگر بخوای فکر میکنی آقا نه ما باید فضای بیزینسمون عین آمریکا باشه، عین نمیدونم فلان باشه، عین بهمان باشه، خب نه، به نظر من خب اینجا باید بری یه گوشه کنج عزلت برگزیدی.
تازه به نظر من باز کنج عزلت برگزیدن بهتر از غر زدنه، چون غر زدن کاهنده است. من به بنده خدای صحبت میکردم، میگفت که اگر حامد رضای مهتدی به عوض پرگویی کردن یه قدم برمی داشت و این هر به ازای هر 10 تا پرگوییش یه قدم برمی داشت، با خیلی جورتر از این بود. مثال میزنم که خدا نکرده به کسی بر نخوره. الان در الان بچه اینو بدونید، رفقا اینو بدونید که مجموعه جناب آقای مهندس هدایتی الان داره روی مهار سائقه و به خدمت شما هر شاید که روی بحث ارتین کار میکنه. یه خورده دیگه راجع به این گفتگو بکنیم و بعد آقای مهندس هدایتی بفرمایید که الان چند نفر مستقیم با شما کار میکنن.
حضورتون عرض کنم که خب تجهیزات ارتینگ، حفاظت از سائقه و حفاظت کاتودیک، در واقع ما یه شعاری هم داریم به نام invisible protection، یعنی یک حفاظت نامرئی دیده نمیشه، زیر خاک مدفونه عمدتا تجهیزاتی که ما تولید میکنیم. اینا برای حفاظت
شما زیر خاکی تولید میکنه
اینها برای حفاظت افراد و دستگاه ها و ماشینالات و نمیدونم سازه های فلزی، مخازن نفت و همه اینا در برابر دو تا مشکل اساسی هستش، یکی بحث جریان های اتصال کوتاه الکتریکی و سائقه و یکی هم در برابر خوردگی. اگر این کاری که ما انجام میدیم نبود، یک سکوی نفتی ظرف 3-4 ماه فرو میریخت، در حالی که شما میبینید 40 سال ممکنه یه سکوی نفتی تو دریا، تو آب شور، تو شرایطی که کاملا مهیاس برای اینکه شما پیل الکتریکی داشته باشی و خوردگی بسیار شدید اونجا اتفاق بیفته، ولی شما میبینید یه سکو 40 سال داره کار میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه حفاظت کاتودیک داره. این حفاظت کاتودیکو کی طراحی، دیزاین و اجرا میکنه؟ ما داریم انجام میدیم. یا حفاظت از سائقه اگر نباشه، شما میبینی چه میدونم یک ساختمون سازه نفتی سائقه میزنه، یا اتصال کوتاه الکتریکی وقتی اتفاق میفته، اون فردی که توی پست فشار قوی داره قدم میزنه و بعد الان یه اتصالی اتفاق میفته، یه چیزی داریم به نام استپ ولتیج، تاچ ولتیج، اینا همه محاسبات خاصی داره که تو ولتاژ قدم که استپ ولتیج هستش، شما همون قدمی که برمیداری، فاصله بین دوتا قدمت یه اختلاف پتانسیلی بین این دوتا وجود داره و این اختلاف پتانسیل توی اتصال کوتاه الکتریکی که توی پست اتفاق میفته انقدر زیاده که خدمت شما ممکنه جریان بیاد توی پاد وارد بدن بشه و طرفو بکشه،
در کسی ثانیه تموم میشه طرف.
بنابراین همه اینا باید محاسبه بشه، همه اینا باید در واقع در نظر گرفته بشه تا ما بتونیم یه سیستم ارتینگ بسازیم.
بنابراین الان ما داریم راجع به یک محصول استراتژیک گفتگو میکنیم، مخصوصا برای ما این که خب محصولات پتروشیمی، محصولات نفت، گاز و مثلا ساری محصولات پالایشگاهیمون یا نیروگاه‌های تامین برقمون و چنین و چنان و مخصوصا محصولات استخراجمون، استخراج نفتمون، سایر استخراج هامون، اصلا همه اونایی که چه در خاک چه در آب. بنابراین محصول ما یک محصول استراتژیکه، درست؟
من یه چیزی رو اینجا خوبه براتون روشن بکنم، خیلی جالبه. اینقدر این استراتژیکه که 2% تا 3% جی دی پی یک کشوری مثل آمریکا داره توی بحث حفاظت خوردگی از بین میره و اگر نباشه ببینید چه اتفاقاتی میفته.
چقدر اون وقت از دست خواهند داد.
خیلی عدد بزرگه، 2% 3% توی ایران که خب به مراتب به خاطر اینکه یه مقدار مینتیننس کمتره این مراتب بیشتره.
خب و الان من متوجه این معنا نشدم که چند نفر مستقیم با شما کار میکنن آقای مهندس.
الان در حال حاضر به صورت مستقیم نزدیک 60 نفر، 65 نفر در
و غیر مستقیممون؟
غیر مستقیم خیلی زیادن، چون
بالاخره چون
کارگاه‌های میان زنجیره بریم، جنس های مختلف رو باید سفارش بدیم، اونا میسازن، پیمانکارهای فرعی خیلی زیادی داریم. یهو میبینی تو سایت اصلی ممکنه یه وقت مثلا من 1000 نفر نیرو دارم برای اینکه یه پروژه‌ای رو مثل فاز 2024 نزدیک 500 نفر مثلا نیرو داشته باشیم، یا در واقع پروژه های مختلفی که داریم. خب اونا نیروهای فصلی هستن، ولی اون چیزی که به عنوان دائم هستش حدود 65 نفر. گاهی اوقات بیشتر میشه، گاهی اوقات کمتر.
به نظر میاد که چون در میانه زنجیره قرار دارید، در میانه زنجیره تأمین قرار دارید و بعد در حقیقت دو دستتون به دو دست صنعت متصله، به نظر غیر مستقیمتون بسیار فراوان میاد. خیلی خیلی استفاده کردم از شما. یک جمله بهمون بگید به عنوان خداحافظیتون. آید مهندس
حضورت عشقم که نمیدونم واقعا چی بخوام بگم، خیلی فلبده هست، ولی به نظر
اونی که مال دلتونه رو بگید.
اونی که تو دلم هست اینه که میخوام بگم اونی آدمایی که جوانایی که در واقع اشتیاق خلاقیت، اشتیاق کارآفرینی رو در وجود خودشون احساس میکنن، ببینید از پستی و بلندی ها نباید بترسن، باید محکم بیان جلو. اوائل شاید باید شنونده های خوبی باشن و ثابت بمونن، ثابت استوار، میگن از آغاز تا کنون، و مسلما پشت هر سختی یک موفقیتی وجود داره.
متشکرم از شما و از بودی با برکتتون، خیلی استفاده کردم. از شما هم ممنونم که امشبتون رو هم با شب آفتابی تقسیم کردید رفقا. از همه همکاران نازنینم که تا این موقع شب همراه بودند و تلاش کردیم که وجیزه هرچند ناقابل خدمتون تقدیم کنیم، هم سپاسگزارم. و در پایان خواهم گفت دو بال باز کنین آسمان آبی ماست، دو بال باز کنین آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، لبت خنده میاره، اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته غمو پر پر کن، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
سلام. سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
هر آنچه در جستجو یانید اینجاست. موجه